أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. تبریک عرض می کنم اعیاد شعبانیه، خاصه چهارم شعبان، روز ولادت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام رو. انشالله که همه ما پیروان خوبی برای ابوالفضل العباس باشیم، در شجاعت، در غیرت، در معرفت به امام، در وفاداری به عهود الهی پیرو و ابوالفضل باشیم و نام ما هم جزء کسانی باشد که در راه دفاع از امام کم نگذاشتن، جان را، آبرو را و همه هستی را فدای این مسیر مبارک کردند ان شاء الله. به لطف الهی به مدد امیرالمؤمنین به شرح حکمت 301 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: رسولک ترجمان و عقلک و کتابک ابلغ ما ينطق عنك. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در این حکمت 301 فرمودند در دو جمله: رسولک ترجمان و عقلک، فرستاده تو، نماینده تو، کسی که از جانب تو دنبال کاری میرود، اون نشانه عقل توست، ترجمه از هوش و استعداد و ذکاوت تو خواهد بود. و کتابک ابلغ ما ينطق عنك، نوشته تو، نامه تو، کتاب تو گویاترین چیزی است که از تو سخن میگوید. حضرت سلام الله علیه در این حکمت حکیمانه به دو مطلب اشاره میکند: یکی رسول و فرستاده انسان، یکی نامه و نوشته انسان. حضرت فرمود بلیغ ترین چیزی که از تو میشود گفته شود و میتواند از جانب تو سخن بگوید نوشته توست، نوشته تو حاکی از شخصیت توست. همان گونه که فرستاده تو، کسی که از جانب تو مأمور کاری می شود، اون نشان دهنده عقل توست. مواظب باش چه کسی را اعزام می کنی، چه کسی را به عنوان نماینده و نامه بر انتخاب می کنی، مواظب باش چه چیزی می نویسی. هر دو بخش رو انسان باید دقت کنه. خب به عنوان مقدمه عرض می کنم، قیافه شناسی یکی از علومی است که اسلام او رو حرام کرد. قیافه شناسی به این معناست که از روی قیافه شخص اموری را تشخیص بدهند. یکی از امور ویژگی ها و صفات اون فرد. میگن فاصله بین ابروها، کیفیت چشم ها، کیفیت دماغ، اینکه چارشانه هست یا نیست، این ویژگی ها و صفات ظاهری را میگن پس این آقا فلان طوره، این آقا بد اخلاق، خوش اخلاق، ویژگی های اخلاقش اینه. یک این که از روی ظاهر میفهمند صفات و روحیات شخص را. دو از روی ظاهر میگن که فلانی منسوب به فلانی است، پدرش این آقا هست یا پدرش این آقا نیست. اسلام که آمد با این علم مخالفت کرد و حتی برخی از بزرگان قائلند که آموختن این علم هم در صرف آموختنش هم حرامه، نباید کسی بیاموزد، چون بنا نیست با حدس و گمان و این مسائل ما جامعه را دچار تشویش کنیم. مثلا در جریان وجود نازنین جواد الائمه علیه السلام، متاسفانه مخالفین حضرت چنین کاری کردند. خب میدونید امام هشتم تا 47 سالگی، یعنی نزدیکی های پیری، فرزنددار نمی شدن. بعد که جواد الائمه به دنیا آمدن و اتفاقا در روایت داریم که جواد الائمه مبارکترین مولود است. علتش چیه؟ چون به حضرت میگفتن دیگه نسل امامت قطع شد. بعد امام هشتم فرمود این فرزند منه. مخالفین خواستن بگن نه، این فرزند فرزند امام رضا نیست، العیاذ بالله. یک مجلسی ترتیب دادن، همه اقوام و بنی هاشم و قوم و خیش امام رضا رو آوردن در یک باقی. به امام هشتم علیه السلام یک لباس کارگری، لباس باغبانی پوشیدن. گفتن شما یه گوشه باغ بیس مشغول شو، گویا این طرف باغ یک مهمانی است و این فرزند هم برای این افراده، یک نفر هم اونجا داره برای خودش کار میکنه. قیافه شناس ها آمدند و بررسی کردند، گفتن این بچه متعلق به امام هشتمه. خب اگرچه این در اسلام قیافه شناسی حرام است، ولی دشمنان خواستن یک کنایه طعنی به امام هشتم بزنن، ولی خداوند کاری کرد که حتی همین علمی که حرام شده از امام هشتم و امام جواد رو، امامتشون و فرزندی امام جواد برای امام رضا رو ثابت کنه. خب این مقدمه رو برای چی عرض کردم؟ اگر در اسلام قیافه شناسی حرام اعلام شده، ولی راه تشخیص شخصیت افراد بسته نیست، انسان میتواند شخصیت افراد رو بشناسه. چرا قیافه شناسی حرام شد؟ به دو دلیل. حالا حکمتش رو میگیم، نمیگیم به دو علت، به دو حکمت. یک حکمتش میتونه این باشه، قیافه شناسی ها نوعا استقراء ناقص است. 100 نفر 200 نفر 500 نفر رو بررسی کردیم، چون پوستشون سفید رنگه فلان ویژگی رو دارن، چون چشمشون رنگش اینطوریه خصوصیت اخلاقشون اینه، ولی ما که همه مردم عالم رو بررسی نکردیم. پس شما نمیتونی با بررسی 100 نفر و 200 نفر و حتی چند هزار نفر حکم کلی کنی. اولا، ثانیاً چشم و ابرو رنگ پوست قابل تغییر نیست، ولی اخلاق که قابل تغییره. شاید یک نفر سفید پوست است و فلان ویژگی رو داره، بین ابروهاش اینطوری و فلان صفت رو داره، ولی این آقا اختیار داره، با اختیار خودش میتونه این صفت بد رو از بین ببره، تند مزاجی را، بدخلقی را از بین ببره. شما نمیتونه بگه هر کسی این قیافه را دارد فلان طور است. اختیار داره، شاید نمیتونه قیافه را عوض کنه، ولی اخلاق رو که میتونه عوض کنه. لذا از این مسیر نمیشه شخصیت افراد رو تشخیص داد. ولی در همین نهج البلاغه مواردی گفته شده که امیرالمومنین فرمود به سبب اینها، از طریق اینها شما میتوانید شخصیت افراد رو بشناسید. یکی حرف زدنه، فرمود تکلمو تو عرفو فان المرء مخبوع تحت لسانه. آدم حرف که بزنه مشخص میشه، تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. حرف که بزنه شخصیتش معلوم میشه. سخن گفتن راه تشخیص باطن افراد از شخصیت شناسی با سخنرانی، با سخن گفتن. یکی دیگه دوستان و اطرافیانن، در همین نهج البلاغه در نامه 69 فرمود ان الصاحب معتبرون به صاحبه، دوست با دوست اعتبار پیدا میکنه. به دوست نگاه کن، شخصیت رفقاش رو بفهم. به شخص نگاه کن، با چه کسانی میگرده، شخصیت خودش هم همونه. پس این هم راه شناخت شخصیته. و در این حکمت 301 حضرت سلام الله علیه یک راه دیگر برای تشخیص شخصیت افراد به ما آموخت. فرمود نگاه کنید به فرستادگان، نگاه کنید به نمایندگان، نگاه کنید به مکتوبات و نوشته های این آقا. چه کسی را می فرستد، چه چیزی می نویسد، نشان دهنده شخصیته. پس قیافه شناسی نه، ولی کتابت بله، ولی دوستان بله، ولی سخن گفتن بله، ولی نمایندگان بله. از روی نمایندگان یک شخص میشه فهمید او چه شخصیتی داره، چه حال و هوایی داره، میزان دینداریش، اعتقادش، باورهاش و امور دیگر رو انسان میتونه تشخیص بده. حالا بیایم سراغ حکمت. رسول که ترجمان و عقلک، فرستاده تو نشان دهنده عقل توست، ترجمه ایست برای عقل و اندیشه تو. نماینده انسان باید کسی باشد که صاحب هوش و درایت باشه. اگر خواستیم کسی رو به عنوان نماینده و جانشین خودمون بفرستیم، کسی رو انتخاب کنیم که از طرف ما بره کاری رو انجام بده، باید فرهیخته باشه، دانشمند باشه، عاقل باشه، با تقوا باشه، شجاع باشه، صفات خوب رو داشته باشه. من اگر چنین شخصی رو انتخاب کنم، در واقع دارم خودم رو معرفی میکنم. ولی اگر کسی شخصیت خود شخصیت پست و حقیری باشه، شخصیت دینداری نباشد، کسی را هم که انتخاب میکند ایزن همینطوره. کسی رو انتخاب میکنه که مثل خودش باشه دیگه، چون میخواد بره حرف او رو بزنه، چون میخواد ترجمه درون این باشه. من از انتخاب نماینده‌ام میشود فهمید خودم چجور آدمیم، شخصیت خودم کاملا اون خفیات و باطنها آشکار و ظاهر میشه. این کلام حضرت دو تا نکته رو به ما آموزش میده. یک، به ما هشدار میده که در انتخاب فرستاده و وکیل دقت کنید، هر کسی این لیاقت رو نداره که نماینده ما باشه، هر کسی رو نباید به عنوان فرستاده خودمون این طرف و اون طرف بفرستیم. ما متناسب با شخصیت، متناسب با اعتقادات باید کسی رو بفرستیم که مثل ما باشه. اگر این کار رو نکنیم مردم قضاوت خواهند کرد مرا و این اشتباه. نکته دوم، تو می توانی دیگران را با همین معیار بسنجی. اولا خطاب به خودمون بود، شما دقت کنید، هر کسی رو نماینده نکنید. ثانیا خطاب به دیگران است، آی مردم، تو اگر کسی را پیش من فرستادی، من دارم تو رو میسنجم. در کار تجاری، کسی که آمد پیش من به عنوان نماینده فلان شرکت، نماینده فلان تاجر، فلان شخص، من براندازش میکنم، میگم وقتی این نماینده فلان شرکته، من با این شرکت معامله نمیکنم، چون معلومه اینها کارشون درست نیست، نظم ندارن یا هر چیز دیگری. پس هم من باید درست رفتار کنم، نماینده درستی بفرستم، هم دیگران رو میتوانم با این صفت و ویژگی برانداز کنم، وزن کشی کنم که هر گروهی، هر شخصی چه ویژگی هایی داره مناسب برای تجارت، برای رفاقت، برای ازدواج و دیگر امور هست یا نه. از طریق نمایندگان میشه انسان به این امور دست پیدا کنه. دومین جمله حضرت، و کتاب و که ابلغ و ماینتق و انگ، نامه تو گویاترین چیزیست که از جانب تو حرف میزنه. ما زبانمون داره حرف میزنه، ولی حضرت فرمود از زبان گویاتر نوشته توست، از این زبانی که مسئول سخن است، آنچه که بلیغتر است، آنچه که بهتر میشود شخصیت فرد را فهمید و تشخیص داد، مکتوبات ماست، نوشته های ماست. ما چطور می نویسیم، چی می نویسیم، حال و هوای نوشته های ما چیست، شخصیت ما در نوشته های ما ظهور و بروز پیدا می کنه. حضرت می فرماید آن چیزی که از نوک قلم شما تراوش می کند، بر صفحه کاغذ نوشته می شود، این در واقع یک طرفش وصل به درون شما، باورهای شما، شخصیت شما. این از یک طرف جوهری است که درون شما رو نشون میده، از اون طرف روی کاغذ می نویسد. مراقب باشید، نوشته های شما شخصیت شما رو نشون میده. و باز اینجا هم همون دو نکته هست. اولا ما باید مراقب باشیم چه می نویسیم. نوشته های ما ترجمه ای هستند برای درون ما. نوشته های ما دارن از طرف ما حرف میزنن، سخنران و جانشین ما هستند. به مردم میگن فلانی اینگونه است، فلانی این صفت رو دارد. از کجا گفتی؟ از نوشتش پیداست. نوشته او داد میزنه که چطور آدمیه. پس یک، مراقب باشیم نوشته های خودمون رو کنترل کنیم، هر چیزی ننویسیم. و ثانیاً روحیات دیگران، اخلاقیات دیگران، صفات و شخصیت دیگران را از روی نوشته های اونها میشه تشخیص داد. الان انسان برگرده کتاب های 1000 سال پیش رو بخونه، میفهمه این آقای آدم اهل حدیث و قرآنی بوده، یا آدم لاابالی بوده، اهل مشروب بوده، اهل دینداری بوده، اوقاتش رو در مسجد میگذرونده یا در جای دیگه. از کجا فهمیدی؟ از همین نوشته هاش. نوع نوشته های اون نشون میده که این انسان دینداری هست یا نه، اهل نماز صبح بوده یا نه، صبحش از سحر شروع میشده یا از 12 ظهر. داره می نویسه دیگه، خاطره می نویسه، حرف می زنه. نوشته ها مهمند، از روی نوشته ها می شود شخصیت افراد رو انسان تشخیص بده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به طور عملی در نهج البلاغه از روی نامه معاویه او رو شخصیت شناسی می کنه. معاویه نامه می نویسه برای حضرت، حضرت میگه از روی نوشته تو معلومه که تو چجور آدمی هستی. نامه 7 نهج البلاغه، حضرت در پاسخ به معاویه نوشت اما بعد، فقط اتتنی منکه موعظتون موصله. معاویه یه حرفهایی رو این طرف و اون طرف وصل پینه کردی، به هم چسبوندی، برای من فرستادی، و یا کلی حرف خوب از این و اون شنیدی، همه رو به هم چسبوندی که یه نامه برای من بفرستی. و رسالتون محبره، این حرفها حرفهای رنگارنگی هستند در ظاهر، ولی نم نم نمک نمقتها به زلالکه و امزیتها به سوء رأیک. این حرف هایی که تو میزنی گمراهی تو را میرساند، سوء رأی تو را، اندیشه باطل تو را میرساند. و کتاب امرئ لیس له بصر یهدی ولا قائد یرشد. حرف های تو میرساند که تو یک انسان کوری هستی که بینایی نداره، جاهل و گمراهی هستی که رهبر و مرشد و راهنما نداره. آقا شما از کجا فهمیدی؟ از نوشتش معلومه دیگه. حالا متن نامه معاویه متاسفانه در تاریخ نقل نشده، از بین رفته، ولی حضرت میگه من از روی نوشته تو فهمیدم تو چجور آدمی هستی. تو کسی هستی که رهبر نداری، مرشد نداری، تو کسی هستی که بینایی نداری، کور هستی، تو کسی هستی که قد دعاه الهوا فاجابه، هوای نفس تو را دعوت کرده، تو هم دنبالش رفتی. قاده و زلال فتبع، گمراهی تو را فرا خوانده، تو هم تبعیت کردی. اینها ویژگی ها و صفات توست. از کجا فهمیدم؟ از متنی که نوشتی. اتفاقا معاویه سعی میکرد متنش رو خیلی خوشگل کنه، رنگارنگ کنه به تعبیر خود حضرت، حرفهای قلمبه سلمبه بزنه. حضرت فرمود نه، من از متن تو فهمیدم تو چجور آدمی هستی. این حرف تو بلیغترین چیزی است که داره از جانب تو حرف میزنه. از خودت و بلیغتر متن توست، داره از جانب تو سخن میگه. و از سخن افراد، از کتابت افراد، نوشته افراد میشه شخصیت رو شناخت. و انصافا همین گونه هست. انسان مطالعه که میکنه افراد مختلف رو، با مطالعه آثارش کاملا میشه بشناسی، برانداز کنی شخصیت او رو. انسان تا ننویسد شناخته نمیشود. وقتی نوشت شخصیت او کاملا آشکاره. در تاریخ داریم که ابن زیاد میگه که زیاد ابن ابیه، ببخشید، پدر ابن زیاد، زیاد ابن ابیه میگه ما قرأت کتاب رجل قط الا عرفت عقله فی. من کتاب و نامه هیچ کسی را مطالعه نکردم مگر فهمیدم این آقا چند مرده حلاجه، مگر فهمیدم این عقلش چقدره، درایت و هوشش چقدره. از کجا فهمیدی؟ از یه نامه‌ای که برای من نوشت. نامه‌ای که انسان می‌نویسد میتونه همه اینها رو در بر داشته باشه. فرستاده‌ای که انسان میفرستد میتونه نشون دهنده شخصیت او باشه. این جمله رو من خودم از یک شخصی شنیدم، حالا نیازی به اسم بردن از او نیست. ایشون میگفت که ما در جوانی شعر میگفتیم و خب میدونید انسان و هنرمند دوست داره اشعارش دیده بشن، اشعارش به گوش دیگر. حالا اون فیلمساز دوست داره کارش دیده بشه، اون نقاش دوست داره نقاشیش دیده بشه. بالاخره انسان و هنرمند نیاز دارد به تشویق و تحسین دیگران. این آقا میگفت که ما می نوشتیم و شعرهامون رو سریع پخش می کردیم. اتفاقا شعرهای ما هم به طور وسیع کتاب می شد، چاپ می شد این طرف و اون طرف. الان بعضی وقتها من شعرهای گذشته خودم رو می بینم، ایشون می گفت من خجالت می کشم، من می خواهم از شعرهای خودم فرار کنم، چون ضعیفن، ضعف ادبی ها، نه ضعف محتوایی. از جهت محتوا انسان وزینی است. میگه قافیهش، ردیفش، تلمیحش، اون استعارهش، اون تشبیهش آنچنان که باید نیست. من دوست دارم تمام سرمایه زندگیم رو خرج کنم، کتابهام رو از کف بازار جمع کنم که فردا روزی اگر کسی شعر مرا خوان بگه این آقا، این بالاخره انسان با شخصیتی بوده، انسان بزرگی بوده. ولی الان یه نفر میخونه میگه عجب، این چه شاعری بوده، این چه شعری بوده، این چقدر سخیفه. میگه الان میخواهم زندگی را بدهم تا کتابها رو جمع کنم، ولی شدنی نیست. ای کاش انسان وقتی مینویسد با دقت بیشتری بنویسه، با توجه بنویسه، فقط برای حال ننویسه. این نوشته های ما، مکتوبات ما بناز هزار سال بماند، این نهج البلاغه هزار سال ماند و ما داریم سر سفره قلم و نوشته سید رضی تنفس میکنیم، روز و شب میگذرونیم. ما هم یک کتابی بنویسیم که اگر هزار سال بعد خوانده شد مردم میگن عجب شخصیت جلیلی بوده، ادب انسان فهیمی بوده، چه جملاتی نوشته، چه تحلیلات عمیق دینی داشته، چقدر روایات و آیات رو خوب فهمیده. اینطوری در مورد ما حرف بزنن. نوشته های ما خودش به دیگران میشناساند شخصیت ما را، معرفی میکند شخصیت ما را. یکی از شعرای عرب این فرمایش امیرالمؤمنین در حکمت 301 رو به صورت شعر در آورده: تخیر اذا ما کنت فی الامر مرسلا فمبلغ آراء الرجال رسولها. در انتخاب نماینده خیلی دقت کن. فمبلغ آراء الرجال رسولها، اصلا ارزش تو، اصلا جایگاه تو، اون شخصیت تو از همین نماینده مشخص میشه. چه کسی را به عنوان نماینده فرستادی؟ او داره فریاد میزنه که شخصیت تو چیست. و رو و فکر فی الکتاب فانما به اطراف اقلام الرجال عقولها. قبل از این که بنویسی فکر کن، دقت کن، با تأمل بنویس، چون این قلمی که تو میزنی و این نوشته‌ای که روی کاغذ می آید، این شخصیت تو رو به تصویر می کشه. دقت کن چه چیزی می نویسی. نوشته تو، نماینده تو، شخصیت تو رو ظهور و بروز میده. ابن ابی الحدید حرفی داره اینجا، حرف قشنگیست. میگه رسولک انت الا انه انسان آخر. فرستاده تو خود تو هستی، فقط در یک جسم دیگره. ببین، تو خودت رو داری برای دیگران میفرستی، تو خودت داری به معامله دیگران میری، تو خودت نماینده خودت شدی، فقط در یک جسم دیگر. خودت رو بفرست، هر کسی رو نفرست. حالا اگر واقعا شخصیتت همینه، بفرست ببینن. ولی دقت کن، اگر بناست که تو انسان مؤمن و معتقدی باشی، نماینده‌ای که از جانب تو میره بیدین نباشه، بی اخلاق نباشه. خودت را بفرست، ولی در یک لباس دیگر، ولی در یک جسم دیگر. کسی نماینده تو بشه که ویژگی‌ها، اخلاق و عقاید تو رو داشته باشه. اگر بخوایم فرمایش حضرت رو در یک جمله جمع‌بندی کنیم، بگیم متن پیغام خبر میدهد از سر درون، همونطوری که رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون، متن پیغام هم خبر میدهد از سر درون. فرستاده انسان هم خبر میدهد از سر درون. مواظب باشیم چه کسی رو میفرستیم تا شأن و جایگاه خودمون حفظ بشه. شما قرآن کریم رو حتما ملاحظه فرمودید، در جریان حضرت سلیمان سلام الله علیه، قرآن میفرماید که جناب سلیمان به اون هدهد فرمود اذهب به کتابی، این کتاب مرا بردار، برو سمت ملکه سبع، این نامه را به او برسان و یک گوشه‌ای بنشین، ببین بالاخره چه اتفاقی می افته. نامه به دست ملکه رسید. قرآن می فرماید قالت ایها الملأ انی، این ملکه سبع به اطرافیانش، به اونهایی که بالاخره مشاورانش بودن، میگن این کتاب به دست من رسیده، این نامه ای که اتفاقا کتاب کریم است به دست من رسیده. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه معلوم از سلیمان است. از کجا میگی؟ یه نامه ای معلق در هوا رسید دست تو، تو این رو خوندی، از کجا میگی؟ از سلیمان. انه بسم الله الرحمن الرحیم، نامه داد میزنه از جانب چه کسی آمده. این سلیمان است که از خدا حرف میزند، این سلیمان است که آغاز نامه او به اسم الله است، به اسم رحمان و رحیم است. قرآن داره به ما این فرمایش رو یاد میده. نامه تو شخصیت تو رو معلوم نبود این نامه از چه کسی آمده، ولی همین نامه خونده شد، معلوم شد این از سلیمان است. انه بسم الله الرحمن الرحیم، نامه با بسم الله شروع شده، معلوم شخصیتی که این رو نوشته شخصیت سلیمان است، دیگران در این حد و اندازه نیستند. رسولک ترجمان و عقلک و کتابک ابلغ و ماینطق و انک. خب در باب این حکمت دو تا مصداق مهم در تاریخ نبوی و تاریخ علوی محضر شما بیان کنیم. هر کسی نمیتواند نماینده ما باشد. مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی می نویسه در مناقب آل ابی طالب، می نویسه در کتب متعدد آمده این مطلب. اون وقتی که رسول مکرم سوره براءت، آیات ابتدایی سوره براءت بر حضرت نازل شد، حضرت مأمور شد که این نامه را ابلاغ کنه به مشرکین. بعد فرمود که لما نزل براءت من الله و رسوله الی تس آیات، 9 آیه اول سوره براءت که نازل شد، انفذ النبی صلی الله علیه و آله ابا بکر الی مکه. پیامبر این آیات را یاد داد به خلیفه اول و فرمود برو این آیات رو در جمع مشرکین مکه بیان کن که یا ایمان بیاورند یا آماده جنگ بشن. فنزل جبرئیل فقال انه لا یؤدیها الا انت او رجل منک. جناب جبرائیل بر پیامبر نازل شد، عرض کرد یا رسول الله این آیات را یا خودت باید بخوانی یا کسی که از توست، هر کسی که نمیتونه نماینده شما باشه، رسول و که ترجمان و عقلک، کسی رو باید بفرستی که خودتو باشی، یا تو باشد یا از تو باشی. اینجاست که امیرالمؤمنین رو طلب کرد حضرت، فرمود سوار بر ناقش و برو برس به خلیفه اول و خذ براءت من یده، این آیات را از او بگیر، این مأموریت را از او بگیر. در ادامه روایت اینه که خلیفه اول وقتی که برگشت معترض شد به رسول الله که آقا شما ما رو به یک مأموریتی فرستادید، بعد وسط راه ما رو بر میگردانید. خب این خودش نشون دهنده معرفت کمه. اگر کسی نسبت به این ذوات مقدسه معرفت داشته باشه اصلا جای اعتراض نیست، و گویا این صحنه چیده شده تا شخصیت افراد مشخص بشه، هم شخصیت کسی که به فرمان خدا و فرمان رسول اعتراض میکنه، هم شخصیت علی علیه السلام که خود پیامبره. رسول مکرم فرمود که من شما رو انتخاب کرده بودم، ولی فرستاده خدا جبرئیل آمد به من گفت که انه لا یؤدی انک الا انت او رجل منک، یا خودت یا یکی که از تو، و علی منی، علی علیه السلام از منه، و لا یؤدی انی الا علی، و هیچ کسی نمیتواند این آیات را بجز علی ابلاغ کنه. عرضم اینه، در سیره رسول الله ما میبینیم رسول و که ترجمان و عقلک، خدا یک صحنه پیش می آورد تا هم جایگاه خلفا مشخص بشه، هم جایگاه امیرالمؤمنین مشخص بشه که او خود پیامبره، و اینجاست که پیامبر خودش را برای ابلاغ می فرسته، یا خودت یا کسی که از توست، رسول و که ترجمان و عقلک، کسی را انسان باید بفرسته که اینطور باشه. یا در نمونه دیگری که از نهج البلاغه و سیره امیرالمؤمنین بخوایم محضر شما عرض کنیم، در جریان حکمیت بعد از جنگ صفین و قرآن به نیزه کردن، خب بنابر حکمیت شد، اگرچه امیرالمؤمنین نمیخواست به پذیره و شرایطی پیش آمد، خب حکم را چه کسی انتخاب کنه؟ حضرت سلام الله علیه فرمود نماینده من مالک اشتر است، مالک باید بره. اونها لجاجت کردن، یاران و نفوذی ها نگذاشتن، حضرت فرمود عبدالله ابن عباس، نگذاشتن. شرایطی پیش آمد دیگه، حضرت رو مجبور کردن که ابو موسی اشعری رو بفرسته، وگرنه حضرت اصلا رضایت به این قصه نداشت. حالا ببینید این مالک اشتر کیست که فرستاده علی است؟ خود امیرالمؤمنین در نامه 38 در مدح مالک فرمود فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله لا ینام ایام الخوف ولا ینکن علی الاعدا ساعات الرو اشد علی الفجار من حریق النار، شجاع است، میتواند با دشمن درگیر بشه، مثل آتش به جان مخالفین میافتد، از جنگ عقب نشینی نمی کند. انه سیف من سیوف الله لا کلیل الزبه ولا نب. خب این آیا ویژگی های امیرالمؤمنین همین نیست؟ حالا مالک کجا، علی کجا؟ قابل قیاس نیستن، ولی مالک پا جای پای امیرالمؤمنین میگذاره. بعضی وقتی حضرت میخواد رسولی، فرستاده، نماینده ای بفرسته، میگه انتخاب من کسی است که مثل خودم باشه. هر کسی رو ما میفرستیم داریم شخصیت و جایگاه خودمون رو به دیگران نشون میدیم. و عزیزان، این نهج البلاغه‌ای که ما در محضرش هستیم، این نهج البلاغه‌ای که ما سر سفره با کرامتش نشستیم، روزهامون رو و ایام عمرمون رو انشالله با این کلمات نورانی پر از رحمت و خیر میکنیم، این کلمات کلمات امیرالمؤمنینه، مخصوصا اون نامه ها، مخصوصا این حکمت ها، اینها جملاتی هستند که شخصیت وجود نازنین حضرت رو برای ما آشکار میکنند. خود حضرت فرمود که اگر کسی خواست بلیغ ترین حرف را بزند از روی نوشته هاش بگید، بگید او چه شخصیتی داره. ما اگر خواستیم علی شناس بشیم، اگر خواستیم وجود نازنین حضرت رو بشناسیم، شخصیت مبارک او رو بشناسیم، باید به نهج البلاغه رجوع کنیم، باید به فرمایشات او رجوع کنیم، باید به نوشته های او رجوع کنیم، حالا چه در نهج البلاغه چه در غیر نهج البلاغه. راه علی شناسی بر مبنای حکمت 301 نهج البلاغه خود نهج البلاغه است، خود مکتوبات نهج البلاغه است. آنچه که حضرت نوشته است نشان دهنده شخصیت اوست. اگر خواستیم علی علیه السلام رو بشناسیم، از خود نوشته های حضرت، از خود نامه های حضرت، از خود اون احکامی که حضرت برای بلاد اسلامی صادر می کردن، بخشنامه هایی که حضرت صادر می کرده، میشه شخصیت مطهر و مبارک امیرالمؤمنین رو تشخیص داد. خب به عنوان نکته‌ای که در پایان عرائض بیان کنیم و جلسه رو ختم کنیم، عرض کنم که نامه‌های فراوانی از آل الله علیهم صلوات الله در تاریخ موجود است. از بعضی از ائمه کمتر، بعضی بیشتر، حالا فضاها مختلف بوده، بعضی از نامه‌ها نامه‌های کوتاهی است، پاسخ به سوالات شرعی است، بعضی ها مسائل اخلاقی است، مسائل حکومتی است، فضاها متفاوت بوده، نامه‌ها متفاوت است و کتبی هم اتفاقا با این مضمون نوشته شده در طول تاریخ احادیث که ما نگاه میکنیم، یک سلسله کتب نوشته شده، اینها صرفاً دنبال جمع آوری مکتوباتی بودند که از اهل بیت رسیده، نامه هایی که از اهل بیت رسیده و اینها انصافاً خوندنی هستند. حالا اگر بخوام معرفی کنم، مثلا مکاتیب الائمه مرحوم میانجی، کتاب دم دستیه، همه جا هست، میشه در دوره حاضر خرید و استفاده کرد. اون نامه هایی که از اهل بیت رسیده رو ایشون جمع آوری کرد و البته قبل از ایشون هم این کار انجام شده بود. یکی از نامه هایی که خیلی کوتاه و مختصر عرض می کنم، یکی از نامه هایی که حالا به درد ما بخوره، فضای ما باشه، مخصوصا در این ماه شعبان، ماه میلاد مبارک امام زمان هم هست، یک نامه ای داره امام عصر علیه السلام به جناب شیخ مفید. البته نامه های حضرت به شیخ مفید فراوان است، تعداد زیادی حضرت نامه داره، توقیعاتی داره. یکی از نامه ها حضرت اشاره می کند به شیعیان و خطاب به ما شیعیان، مطالبی رو به شیخ مفید می نویسه. من دو سه خط از این نامه رو محضر شما می خونم که هم شخصیت والای حضرت مشخص بشه، هم از اون طرف یک درسی گرفته باشیم و انشالله بتوانیم یک قدم خودمون رو به امام زمان نزدیک کنیم. فرمود: ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته. شیخ مفید، اگر این شیعیان ما، خدا انشالله اینها رو موفق کنه به اطاعت. معلومه که بعضی وقتا ما اطاعت از خدا نداریم. امام دعا میکنه، میگه انشالله که شما هم اهل اطاعت از خدا بشید. اگر شیعیان ما الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اگر اینها دلشون یکی میشد بر اون عهد و پیمانی که با ما بسته بودن، با خدا بسته بودن، اجتماع و اتحاد پیدا میکردن، اگر شیعیان یک دله میشدن بر اون عهد و پیمانی که بسته بودن، راسخ میشدن، لما تأخر عنهم الیمن به لقائنا، اینا هرگز از لقاء ما محروم نمی شدن، از رسیدن به ما محروم نمی شدن. ولتعجلت لهم السعادت و به مشاهدتنا، اینا سعادت مشاهده ما براشون پیش می آمد. حالا یا معنا این است که ظهور محقق می شد، یا معنا این است که حداقل در همین زمان غیبت انسان می تونست با امام ارتباط بگیره. فرمود شیعیان ما وظیفشون اینه، اجتماع کنن، اتحاد داشته باشن، قلبشون یکی بشه، تشتت، تفرقه، صد دستگی به وجود نیاد. اجتماع کنید بر اون قول و قراری که علم احد الیکم یا بنی آدم، بر اون قول و قراری که خدا از شما گرفت، اهل بیت از شما گرفتن، مستحکم باشید. اگر این گونه شد، دیگه شما به لقاء ما میرسید، شما به زیارت ما میرسید، سعادت مشاهده امام برای انسان حاصل میشه. الا حق المعرفه و صدقها منهم بنا، اینها رسیدن به ما، توفیق زیارت ما به شرطی است که معرفت ما رو پیدا کنید. تا کسی معرفت و جایگاه اهل بیت رو نشناسه، توفیق زیارت و مشاهده امام حسن علیه السلام رو هم پیدا نمی کنه. و این جمله حضرت جمله دردناکی است برای ما. فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه ولا نعصره منهم. آی شیعیان، میدونید چرا ما در حبس قرار گرفتیم؟ امام زمان، شما نمیتونید به ما برسید، ما از شما غائب شده ایم. علتش رو میدونید؟ به خاطر اون اخباری است که از گناهان و اشتباهات و خطاهای شما به ما میرسه. فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه، ما بدمون میاد از بعضی از کارها. خب شما انجام میدید، ما در پرده غیبت قرار میگیریم، دسترسی شما به ما از بین میره و ما محبوس میشویم، تعبیر حضرت این، ولا نؤثره منهم، و انتظار هم از شما نیست، این کارها رو نکنید. امام علیه السلام از شما انتظار بیشتری داره، این کارها هم شما را از چشم امام میندازه، هم امام را در پرده غیبت نگه میداره. و این جملات انصافا جملات تکان دهنده ای هستند، هم شخصیت والای امام از ذیل این جملات به دست میاد، هم از اون طرف یک تلنگری است که انشالله ما توجهمون و توسلمون به امام عصر رو بیشتر کنیم. در حکمت 301 فرمود رسول که ترجمان و عقلک و کتاب و که ابلغ و ماینتق و انگ. خدا به حق امام زمان توفیق خدمتگذاری در حکومت عدل مهدوی رو به همه ما عنایت کنه و انشالله از سربازان خاص حجت الهی باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور شما عزیزان.